ساعت 7 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. در ادامه برنامه ها همراه میشیم با برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده با عنوان تمام قد.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تمام قد، در خدمت استاد دکتر مجید مختوم، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستیم. خیلی خوشحالیم که خدمت استاد رسیدیم در رادیو تهران و من از استاد خواهش میکنم قبل از هر چیز سلام علیکی به شنوندگان داشته باشه.
سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم، مجید مختوم هستم، آموزگار محیط زیست دانشگاه تهران.
و این آموزگاری رو مهمترین صفت میدونید دیگه، خودتون اینجوری معرفی کردید.
راستش بخواید من آذر 73 استاد تمام شدم.
درسته؟
به اتفاق آرا توی هیئت معایزه دانشگاه تهران که یکی از سختگیرترین هیئت معایزه دانشگاه ایران، شب اومدم خوشحال که من شدم استاد تمام. بعد نشستم پیش خودم فکر کردم که من که چیزی بلد نیستم، استاد تمام یعنی چی. از اون موقع تصمیم گرفتم بگم من آموزگارم، یعنی اول راهه
اصلا.
و این اول راه من خیلی کمک کرد. میتونم اشاره کنم که بهترین فرمول های ریاضیمو، بهترین کتابامو از اون به بعد نوشتم.
درسته.
اصلا قبول کنم که چیزی بلد نیست و من واقعا اینو توصیه میکنم به جوانان ما که استادیارن و دانشجو شدن، فکر نکنن که تمام شد، تازه اول راهه. وقتی فکر کنن اول راه هست و شروع کنن به کار کردن، اینی که من برای همیشه خودم معرفی میکنم آموزگار محیط زیست دانشگاه تهران.
حالا امیدوارم کسی مثل منم از این اخلاق و منش شما یاد بگیره و بتونه این مسیر ادامه بده. استاد شما کی به دنیا اومدید؟ چه سالی؟ در کجا؟
عرض کنم که من 15 خرداد 1324 در رشت به دنیا آمدم.
بله.
و اشاره کنم که 15 خرداد درست روز جهانی محیط زیسته. البته من زودتر دنیا آمدم، بچه روز جهانی محیط زیست.
به خاطر تولد شما که از
اون بود؟ نه، به خاطر تولد من نبود، به طور تصادفی شد. من در رشت دنیا آمدم، دوران دبستان رو در رشت گذروندم.
بله.
بعد دوره دبیرستان رو پدر مهاجرت کرد به تهران. من تمام 6 سال دبیرستان رو در دبیرستان قریب تهران که الان همین امروزم در خیابان فردوسی هست در اونجا گذروندم.
اسم دبستان یادتون میاد؟
یادم میاد، چون یک دبستان بیشتر نبود، ولی 3 بار اسم عوض کرد. اول بود رائی، بعد شد عنصری، بعد من منتقل کردم یک جای دیگه، شد صادقی نجات. آخرین یعنی که کلاسی ششم شد صادقی نجات. ولی اصل قضیه این بود که ما همون جایی بودیم که بودیم.
آن جاش
جاش کی بود؟ ولی اسمش عوض شده بود.
شما تو دبستان شاگرد درس خون بودید؟ چطوری بود؟
والا من تو دبستان شاگرد اول بودم. منتها یه چیزی همیشه من گفتم اشاره کنم که من وقتی مادر منو 6 سالگی گذاشت دبستان و من از دبستان متنفر بودم. تا 6 ماه در میرفتم.
منظورتون اینه که 1 سال زودتر شما رو گذاشتن؟
بله. به خاطر همین روحی آمادگی نداشتم برم دبستان. من الان به خیلی از جوانایی که بچه شما زود میخوام بذارن این توصیه رو میکنم.
درست.
چون به من خیلی ضرر زد. حالا کار ندارم که شاید وقت بشه روش بحث بکنیم.
بله.
6 ماه در میرفتم. تا اینکه یه روزی پدرم من تو خیابون دید، اومدم راه میرم تو خیابون. کیف دستمه.
سال چندم دبستان؟
سال اول.
همون سال اول
داشتید. من برد پیش معلم دبستان.
خب
به من هیچ چپ نزد، گفتش که شما یه کاری کردین که این فرار میکنه.
بعد معلم قبول کرد؟
قبول کرد. گفتش که دانش آموز زیاد بود، من میذارم برای این وقت اختصاصی میذارم. بعد من گفتش که من میدونم تو بلدی، چرا نمینویسی؟ میتونی. گفتش که اگر بتونی اومدی خط کش میدم. خط کش موقع لاکی بود، در مده بود، خیلی خوشگل خوش رنگ بود. گفت این خط کش بهت میدم اگه دیکته بگیری 15. من گرفتم 18 الف و گفتیم و آخرش دیگه،
یعنی از همونجا آشتی کردید؟
از همون آشتی کردم.
با مدرسه و دبستان و اینا. بعد از دبستان فهمیدید که دیگه تهران تشریف آوردید، درست؟ برای
کلا پدر مهاجرت کرد به تهران، ما مادیم تهران.
مدرسه قریب،
دبیرستان قریب، کوچه سیرک که بود یا نمیدونم، فکر کنم باید باشه، کوچه سیرک خیابان فردوسی. 6 سال اونجا بودی.
چه رشته ای تو دبیرستان درس خوندید؟
من از سال کلاس دهم رشته طبیعی بود.
بله.
من واقعا همینم الان برای دانشجو خودم میگم، شما وقتی که یه صف کتاب میرسید بهش، دو تا فرمول ریاضی میرید، زود ورق میزنید، نکنید این کارو، میترسید. من راستش بخوای با اینکه دیپلمه طبیعی هستن، یعنی تجربی میگن،
بله،
ولی از ریاضیات خیلی خوشم میومد، میرفتم سراغش، هرچند که طبیعت بیشتر دوست داشتم.
باز همین رفتی سراغ رشته
طبیعی؟ نه به خاطر که از ریاضی بدم بیاد. من الان 49 تا مدل ریاضی دارم، در صورتی که رشته من رشته طبیعی بود. یعنی که برای دانشجو همیشه گفتم از ریاضی نترسید. اینم باهرا بهشون گفتم ریاضی دان یادم تنبله، به جای که 60 صفحه گزارش بنویسیم دو تا حروف می‌نویسه میشه یه فرمول. کما که من 49 تا مدل ریاضی که دارم، این خودش 700-800 تا صفحه کتابه.
درسته.
اینی که همش شما مدل تام شما به کارش می‌برید. وقتی این به به چرچم کنید، یکی از گرفتاری ما هم بکنم آموزش ما در دبستان و دبیرستان به خصوص مسئله ریاضی هست. ریاضی رو گندش کردیم، بیشتر بچه به ریاضت فکر میکنن، ریاضت نیست. ریاضی یک ابزار بسیار ساده و راحته، میشه به کارش گرفت. که الحمدلله دانشجوی من اینو درک کردن، الان ما حتی میرسیم بهش. من دانشجوی دارم که تو ناسا کار میکنن، 6 تا دانشجوی من تا پارسال میدونستم 6 تا هستن، امسال هفتمیش هم رفته.
بله.
که این خیلیه.
تو دوران دبیرستان بیشتر کتابخون بودید یا درس خون؟
عرض کردم که هر دوش.
هر دوش.
من پدرم یکی از کارهایی که میکرد با من مجبور میکرد، روزنامه ها مجلاتی که میخرید، میگفت اینا رو میخونی، شب من که میام بر من خلاصه شو برم میگی.
پدرتون شغلشون میدونم درست؟
پدرم پیراندوز بود.
پیراندوز.
اما تحصیل کرده مدرسه آمریکایی بود. زمانی که پدرش فوت میکنه مجبور میشه به خاطر اینکه از این خانواده رو بده مدرسه آمریکایی رو بده میکنه. من اینو میخوام اشاره کنم که اولین معلم زبان انگلیسی من پدرم بود. که من اون وقتی کلاس 4 ابتدایی رسیدم و من میگفت حالا این چیزایی که خوندی خلاصش میکنی، خلاصش من به انگلیسی بگو.
آه عجب تمرینی.
فوق العاده بود.
و شما میتونستید بگید به انگلیسی؟
سخت بود اول، بعد یواش 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 من میتونم بگم که از کلاس 8 9 دیگه راه افتاده بودم. گاهی وقت پدر میگفت منم داری جلو میزنی یواش. من بعضی لغات رو نمیدونم چی هست. و همینطورم در مورد ریاضیات من و انشای من به خصوص مادر کمک میکرد. همیشه من بایستی انشاها رو اول برای مادر میخوندم، بعد میرفتم سر کلاس. ریاضی هم همینطور. اینه که من میخوام اینو اشاره کنم، خانواده خیلی مهمه.
بله.
یا معلم بسیار مهمه، ولی خانواده میتونه در واقع دستیار معلم باشه.
پس هم درس خون هم کتاب خون، یعنی در طی سالا که درس میخوندید کتاب هم
میخوندم
وجود داشت؟ و چه کتاب های بیشتر علاقه داشتید؟
من عرض کردم اولش علاقه وجود نداشت، یعنی پدر میگفت این کتاب رو بخون. یادم میاد کتاب های بسیار معمولی و ساده مثل گلستان رو یا کلیو دمنه رو بهشون میداد، میگفت اینو بخون، نمیگفت داستان تعریف کن، میگفت اون چیزی که از این داستان گرفتی اونو بگو. من خیلی سخت بود. من بعدن زمان پی‌اچ‌دی فهمیدم که اون چقدر من کمک کرد، چون رشته که من کار کردم اصل قضیهش تجزیه و تحلیل جنبندیه.
درسته.
این تجزیه و تحلیل جنبندی رو من از اونجا یاد گرفتم.
درسته.
از زمان دبستان و این خیلی کمک میکرد.
در اون موقع که چون شما استاد محیط زیست هستید بعدن تو این حوزه ادامه دادید، این علاقه به محیط زیست و طبیعت و اینا چجوری در شما شکل گرفت؟
عرض کنم که
خودتون حد چجوری حد میزنید؟ یادتون میاد؟
من یادم میاد، ما خونمون زمانی که رش بودیم نزدیک باغ محتشم بود.
بله.
باغ محتشم هنوزم که هست، الان پارک شده، الان اسم داره نمیدونم، بکنم پارک میز کوچیک خانه فکر میکنم. و ما بعد از ظهر محل بازیمون اونجا بود.
بله.
و به هیچ وجه سعی نمی کردیم جای دیگه بریم بازی کنیم. و این خودش یک علاقه رو راجع به طبیعت نه تنها در من، در بقیه کسای همبازی ها به وجود آورد. و من فکر کنم که محیط خیلی مهم است در این که شما توی رشته تو انتخاب کنیم. من اینم اشاره کنم که مادر می خواست من پزشکی بخونم، همیشه هم تشویق می کنم باید پزشک بشم. زمانی که می‌خواستم کنکور بدم.
کنکور بود زمان شما؟
بله کنکور بود. دو مرحله ای بود.
آن دو مرحله.
مرحله اول که عمومی بود، بعد که قبول میشه، اگه قبول میشدی می‌رسیم به انتخاب.
چه سالی؟
سال 42.
42.
بعدم میاد تازه پروفسور بارنارد قلب باز رو، ترانسپلنت قلب رو راه انداخته بود و یک فیلمی رو، هنوز تلویزیون سیاه‌سفید بود، یه فیلمی رو داشت تلویزیون نشون میداد. 5-6 بعد از ظهر بود، من نشسته بودم خونه با خانواده و یه بار این اسکالپل گذاش روی سینه بیمار، خون زد بیرون، من قش کردم. پدر گفت با خانم این دکتر نمیتونه بشه. رنگ خون سیاه رو قش کرد. آره اگه رنگی بود که هیچ،
قرمز ببینه چیکار میکنه.
یعنی که خیلی من کمک کرد. من رفتم سراغ رشته که بتونم اون عشق به طبیعت رو، بودن در طبیعت رو بتونم درک کنم. که البته موقع اون رشته های موزیست نبود، رشته های چیز نبود.
بعد تلاش کردید چی قبول بشید؟
من رفتم رشته مهندسی کشاورزی.
کشاورزی.
دو سال اول کشاورزی رو در دانشگاه تهران قبول شدم، ادامه دادم. بازم به من اون طبیعت رو نمیداد. چون
میرفتید کرج دیگه. درست
کرج بود. کشاورزی ما دانشگاه بسیار خوبی بود و هنوزم هست. اما من احساس میکردم یه چیزی مصنوعیه توش. یعنی فکر میکردم که این طبیعت یک چیزی هست که من اینو درک نمیکنم. که خوشبختانه اون موقع انسیتو جنگل و مرتع در همین دانشگاه کشاورزی از دل گروه جنگل در اومد با کمک FAO و سازمان ملل و چند تا استاد خارجی اومدن و رشته شده بود که خیلی دنبالش بودن. من رفتم سال سوم به اون رشته، رشته جنگل و مرتع.
اجازه در واقع تغییر رشته به شما میدادن دیگه؟
نه اساسا در دانشگاه کشاورزی عمق رسم بود، از سال سوم باید انتخاب رشته میکرد.
یعنی همه وارد مهندسی کشاورزی میشدن؟
بله همه که آره دیگه مهندسی کشاورزی میشدن. بعد از سال سوم
میگفتن میتونید
یا پزشکی یا آبیاری، نمیدونم زراعت، اگرونومی، رشته خاکشناسی، صنایع غذایی غیره بود، یکیش هم جنگل مرتع بود.
از اون سال شروع شد جنگل مرتع یا نه؟
از سال 43 شروع شد. مدت سال 45 که من خواستم انتخاب رشته کنم، اون دیگه سال سومش بود که ما وارد رشته می‌شدیم. من دیدم که استاد خارجی داره و کارش تو طبیعت، تو جنگله.
با ذهنیت شما هم بیشتر سازگاره.
سازگار هست. رفتم تو این رشته. اتفاقا روزی هم که واسه می‌رفتم، یه خوب یادم میاد. آگهی رو دیر خونده بودم. رفتم پیش مدیر داخلی رشته. گفتم من آگیری دیر خوندم ولی من عشقم به این هست. ولی کجایی؟ به من رشت. دکتر اصلی بود، استاد بسیار خوبی بود که بعدا من دستیارش شدم.
بله.
به من از جیب خودش پول داد، گفت برو فلان آدرس توی نوشهر، اونا میرن اونجا تو رو میبرن، میرید یک هفته کار میدانی رو تو انتخاب میکردن. هر کسی قبول نمیکرد رشته انسوچنگل. پروفسور تریگواف بود، علی یوگسلاوی، ایشون باید تمام دانشجوی داوطلب بودن میرش جنگل مرتع دستچین میکرد. 28 نفر بودن که ایشون فقط 14 نفر دستچین کرد.
بقیه چی میشدن؟
بقیه میرفتن اشتهای دیگه. اشتهای دیگه
تقریبا نصف انتخاب میکرد، نصف هم بعد میرفتن.
که از اونجا شد که ما وارد طبیعت شدیم که واقعا دلم میخواست. بعد وقتی که دانشگاه کشاورزی رو تمام کردم، شدم دستیار پروفسور اتر و پروفسور اصلی، باز احساس کردم که یه چیزی کم. کسی که توی منزل جنگل کار میکنه جادو سازی خوب بلده، بلد واقعا درسای جادو سازی که اونا هنوزم دارن هم ردیف دانشکده عمرانه، خیلی سخت همون چیزا رو. بعد این چیزایی داره که من باز احساس کردم که یه خورده داره من میگیشن طرف از طبیعت، منو دور میکنن. وقتی که شروع کردم به بورس گرفتم از استرالیا، رفتم استرالیا، البته با پروفسور اصلی قبلا هماهنگ کرده بودم که من میخوام توی رشته برم که به قول معروف طبیعت ناب باشه، به طور مولتی‌زیست.
شنوندگان عزیز، با استاد دکتر مجید مختوم صحبت میکنیم، استاد محیط زیست. خواستم بپرسم ازتون که اولا استاد های دوره لیسانستون رو یادتون میاد چند تا اسمشون رو ببری؟
من دکتر اصلی یادم میاد، دکتر مصدق یادم میاد، دکتر نخشمانی یادم میاد، پروفسور اتر یادم میاد، پروفسور اوینتون، پروفسور دبو، پروفسور جاپیچ. اینا استادای سازمان ملل بودن که استادای بازنشسته دانشگاه خوب اروپایی بودن. من خیلی جالب بود اون موقع افاو تمام استادای تاپ اروپا رو یا آمریکا رو مثل پروفسور گودوین وقتی بازنشسته می‌شدن اف آ اینا رو استخدام می‌کرد.
من سازمان
کاربار کشاورزی جهانی،
بله،
فود اند اگریکالچورال اورگانایزیشن،
بله،
و این جزء سازمان اصلی سازمان ملل هست.
سازمان ملل
و این انستیتو رو
بیاید مثلا جایی مثل ایران برید،
بله، انستیتو رو کمک می‌کرد. مثلا عین ما رو در الجزیره و تونس درست کرده بودن.
آها.
که ما به مراکش این چهار تا انستیتو بود که واقعا میتونم بگم هنوز که هنوزه این چهار تا انستیتو الان شده در دانشکده و الان شده دانشکده منابع طبیعی مثلا اونجا همینطور، هنوزم که هنوزه اون شهرت جهانی خودشون رو دارن چون خوب کار میکنن
و خوبم شروع شدن. اینه دیگه
پایگذاری خوب شد.
پایگذاری
خوب شده و بودجه خوب بود. من یادم میاد ما که دانشجو بودیم همون سال سوم چهارم، شاید به جرئت بگم نصف سال توی طبیعت بودیم. یعنی ما استادای مختلف میوردن و پروژه کار میکردیم. من یادم میاد جاده‌ای که الان همین الان تو جنگل خیروت است که جنگل دانشگاه تهران است، اینو من همکلاسیام راه انداختیم و بعدن که من دستیار شدم من مجبور بودم بشینم بغل بولدوزرچی و این جاده رو پیادهش کنم که الان جاده پیاده شده. میخوام بگم تا این حد کار عملی بود.
با این استاد خارجی ها با چه زبانی صحبت میکردی؟
خب هر استاد خارجی یک استاد یار داشت.
خب
استاد ایرانی داشت که اونا اغلب فرانسه یا انگلیسی صحبت میکردن و اونا ترجمه میکردن. ولی به سال چهارم که رسیدیم اینم اشاره کنم که کلاس زبان فرانسه و زبان انگلیسی اجباری بود برای ما.
هر دو.
که ما یه سال چهارم رسیدیم ترم آخر دیگه اغلب استادیاره اصلا میگفت خب بچه ها که فهمیدیم میبرد
به هر دو زبان رو در واقع میتونستیم
صحبت کنیم. خیلی مهم بود که بعدا من خیلی کمک کرد.
حتی این برنامه دانشکده کشاورزی بود منابع طبیعی یا
مال انستو جنگل مرتع
انستو جنگل این سختگیری زبان رو انجام داشت
که بعدا که متاسفانه دیگه بعد نشد. الان بچه هایی که واقعا زبانشون
خوب نیست. بعد وقتی یه فارغ التحصیل شدید دکتر به شما میگفتن مهندس
جنگل.
مهندس جنگل این اصطلاح انگلیسیش چی میشه؟ فارست انجینیر.
انجینیر فارست منیجمنت.
فارست منیجمنت. بعد شما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید اولا چه سال فارغ التحصیل شدید؟
سال 46.
سال 46 و بعدش کارم کردید یا نه همجوری دنبال ادامه تحصیل؟
نه ما اجبارا رفتیم سپاه ترویج، افسر شدیم.
یعنی سربازی در
اومد. سربازی رفتیم. بعدش که من هنوز دوره افسریم تمام نکرده بودم، پروفسور اصلی یک پروژه‌ای داشت برای دانشجوش در نوشهر. من مر کارم چالوس بود به عنوان افسر سپاه ترویج. ایشون گفتش که من آدم کم دارم. بیا من کمک کنم برای تابستون می‌خوام کار کنم. تابستون من رفتم کمکشون کردم. پروفسور اتر که واقعا رئیس انستیتو بود اون موقع، ایشون کار من پسندید، گفت بیا اگر میخوای بیا دستیار من بشو که من دیدم واقعا بهترین فرصت هست.
اتر هم که
پروفسور هرمان اتر استاد سوئیسی بود،
سوئیس،
که اون خودش در واقع میتونم بگم که یک شانس بسیار
بزرگی
بود که من دستیارشون شدم. بعد دیگه سر کلاس من به جای استاد یار میرفتم مثلا ترجمه میکردم
درست
زبان انگلیسی البته.
یعنی در واقع یه جوری ادامه سربازی در دانشکده داشتید فعالیت میکردید
که بعد از
سال 47 تقریبا
سال 48
من یه ساله بودم شما داشتید این کارو.
خب بعد اون موقع رسم بود که کسی که دستیار میشد حداقل با 3 سال زیر نظر استاد کار میکرد، بعد دانشگاهش بورس میداد. ما 3 سالمون تموم شد خوردیم به قحطی بورس
1350
تقریبا 50 خودی برنامه‌ریزی بورس و وضعیت واقعا نابسامانی بود از نظر بودجه و این حرفا.
گفتن نمیدیم بهتون
مثلا نداریم بدیم بده شما
نداریم.
من اقدام کردم از طریق پروفسور اتر به استرالیا. استرالیا هر 5 سال یک بار یک
استرالیا دلیل خاصی داشت برای اونجا از نظر کشور یا نه؟
نه چرا داشت عرض می‌کنم چون که آمریکا هم بورس میداد استرالیا بورس میداد. پروفسور اتر من گفتش که برو استرالیا چون از نظر اقلیمی خیلی ما نزدیکه روز شهر استرالیا. اینه که من که شروع کردم برم استرالیا، امتحانی استرالیا برگزار میکرد هر 5 سال یه بار، بعد بورس MSc و PhD میداد که از کشور خاورمیانه. خوشبختانه من اون بورس رو قبول شدم، بعد رفتم استرالیا. این شد که رفتم استرالیا و واقعا هم خیلی خوشحالم که رفتم استرالیا. از استرالیا خیلی ممنونم واقعا.
چه سالی رفتی؟
سال 51. من 7 اسفند 51 رفتم استرالیا، 30 تیر 59 برگشتم به ایران.
ازدواج کرده بودی وقتی رفتی؟
نه.
وقتی اونجا رفتید اون وقت برای MSc در واقع برای فوق لیسانس
پذیرش گرفتید؟ رفتی اونجا؟ نه، تو من یک سال نشوندن سال 4 دوباره.
خب این معنیش اینه که یعنی لیسانس شما رو قبول نداشتن یا؟
من اشاره کنم که بعد در ایران 4 سال فوق لیسانس میگرفتیم اون موقع سال اواخر دهه 40 قبول نکردن، ولی الان قبول دارن. یعنی الان شما دانشجوی MSc اینجا میگیرید میره دانشگاه به خصوص دانشگاه تهران، یه یعنی راست میره شده سر PhD. یعنی ما اون پیشگامان اولیه بودیم که اینو راه انداختیم و این خیلی من اتفاقا اول ناراحت بودم، ولی الان خیلی خوشحالم چون خیلی من کمک کرد اون موندن اونجا، یاد گرفتن، بحث کردن. من 7.5 سال در اونجا موندم.
کدوم شهر رفتی؟
من اول برای MSc رفتم دانشگاه ملی استرالیا در کمبرا.
کمبرا.
بعد استاد من شد معاون وزیر، ایشون خودش من فرستاد دانشگاه مکواری.
یه شانس بزرگم آوردید پس.
به همطور که دانشگاه عوض کردم. البته ایشون دیگه معاون وزیر بود، دیگه استاد نبود. خودش یه استادی انتخاب کرد برای من. من رفتم دانشگاه مکواری در سیدنی.
پیشی
رو اونجا گرفتم.
بعد رشته‌ای که وارد شدید بهش دوره MSc و PhD
رشته آمایش سرزمین یا لند ایوالویشن به طور کلی بود. بعد تو PhD هنوز تازه اثرات توسعه بر محیط زیست باب شده بود یا انوایرمنتال ایمپکت اسسمنت. من این رشته شروع کردم بذار اینکه روی برآورد ظرفیت برد محیط کار کردم. من PhD من ارزیابی اثر توسعه است با برآورد ظرفیت برد محیط و این من خیلی کمک کرد. ولی من یه اشاره کنم، من که برگشتم به ایران تا چندین سال اون یا آموخته هم و در PhD نمیتونستم عمل کنم چون احساس کردم هنوز خیلی جا باقی مونده. من شروع کردم به کارهای ارزیابی توان و کارهای آمایشی. اینجا افتاد. بعد الان 8 ساله که آموخته های ظرفیت برد و غیره رو دارم.
شما موقعی که تو استرالیا تشریف داشتید انقلاب شد در ایران.
بله.
تقریبا اواخرش بود فکر کنم. آره داشتید دکتراتون رو.
من یه سال نیم از دکترام مونده بود که انقلاب شد.
انقلاب شد. بعد وقتی که دفاع کردی سال 59 شده بود.
59 بود. شده بود.
و وقتی که چرا برگشتید؟
من اصلا برای این رفتم برگردم کشور خودم. من یک
یعنی با وجود اینکه 59 تقریبا خبرها داشت میرسید
همه فرار میکردن. من یادم میاد رفتم مدرک پی اچ
دانشگاه حتی تعطیل شد تو اردیبهشت 59.
بعد درست همون موقع من برگشتم، یادم میاد رفتم مدرک پی اچ دی بدم. اون کارشناس وزارت علوم گفت برای چی برگشتی؟ گفتم من اصلا برای رفته بودم که برم
برگردم
برای کشورم خدمت کنم. به همین باعث شد من اولین کسی هستم که با پی اچ دی مهندسی اومدم ایران در طول تاریخ. که من یادم میاد یک حکم میگرفتم از معاون آموزشی دانشگاه در اون زمان که رشته مهندسیست رو آبزیان رو در دانشگاه تهران را بندازم و بعد بقیه کشورم کمک کنم که این رشته را بیفته.
چه سالی؟
سال 59.
آقا 59 که تعطیل شده بود.
مقدمات رو چیدیم که از 61 را افتاد. 61 گروه شیلات مهندسیست دانشگاه تهران را اندازه شد، خودم شدم مدیر گروهش.
خب
و بعد همینجور کمک کردیم به گرگان، به خصوص گرگان دکتر کیابی همکاران و رفتن نشدن. الان در
حیل، یعنی شما در حین تعطیلی دانشگاه شما عضویت علمی شده بودید؟ شما
من چون عضو قبلا دستیار بودم خیلی ساده تر بود.
بله.
منتها استادیار هم نکردن. درست من 15 اردیبهشت 62 استادیار شدم. حکم استادیاریم بقدرم گرفتاریه. بله. من تا 3 سال حقوق مربی میگرفتم.
درسته. حکمتون رو در واقع دیرتر شد، ولی شما خدمت رو شروع کرده بودید.
شروع کرده بودم.
بله.
اصلا گروه را انداخته بودم.
بعد غیر از این که اون گروه رو انداختید فعالیت دیگه ای از نظر تدریسی یا نوشتن یا
چه دیگه؟ من از همون زمان کتاب نوشتن شروع کردم. اولین کتاب ترجمه در محیط زیست و زیستن در محیط زیست رو من در همون زمان فطرت دانشگاه نوشتم.
چه سال چاپ کرد؟
سال 66 چاپ شد. البته خیلی جالبه این
دانشگاه
تهران چاپ کرد. دانشگاه تهران چاپ کرد و خیلی جالبه چاپش نمی‌کردم، گفتن که کتاب لوکس و فانتزی زمان جنگ بود دیگه. که من خیلی اصرار کردم و بالاخره به چاپ رسوندم همون کتابی که میگفتن لوکس و فانتزی، الان به چاپ 14 هم رسید.
قبل از اینکه ادامه بیشتر ادامه بدیم، البته می‌خواستم بپرسم تا این مقطع شما کی ازدواج کردید؟
من سال 72
ازدواج کردم. ولی قبل از اینکه به 72 برسیم، واقعا محیط زیست برای کشوری مثل کشور ایران، یه سوال داخل پرانتز ازتون بپرسم، لوکس و فانتزیه؟
نه، الان اتفاقا هم میخوام بگم همونه که من میگفتن لوکس و فانتزی، یا بهم من میگفتم آلودگی صدا، آلودگی هوا، بهم میخندیدن. الان همونا میان با التماس از منشی من خواهش میکنن که از من 10 دقیقه وقت بگیره مشکلشون حل کنم.
هم ذهنیت عوض شده، همین که البته اون موقع جمعیت هم اینقدر زیاد نبود، شاید مسائل هم اینقدر خودش رو
نشون نمیداد. و الان وقتی که مسائل خودش نشون داد، هم فهمیدن که اون حرفایی که ما موقع میگفتیم دهه 60 میگفتیم بس راست بود. لوکس و فانتزی نبود. الان پشیمانه.
سال 62 فرمودید که دیگه دانشگاه هم اومدن و
برد.
کدوم گروه رو اندازی کردید؟
گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه
تهران.
و محیط زیست دانشگاه تهران، چون شیلات جزی از محیط زیسته.
بعد توی گروه جنگل تو
دانشگاه منم طبیعی.
دانشگاه منم
طبیعی دانشگاه تهران.
دانشگاه اون انستیتو دیگه چه اسمش شده؟
انستیتو کلا تبدیل شد به دانشگاه منم طبیعی.
اسم اون انستیتوی شد دانشگاه
منم طبیعی.
بنابراین شما گروه شیلات محیط زیست رو شروع کردید. اون گروه بعداً تبدیل شد به چی؟
گروه هنوز دو تا گروه شده، گروه محیط زیست و گروه شیلات.
آها، در خدمت استاد دکتر مجید مختوم هستیم، استاد محیط زیست دانشگاه تهران. بعد اون گروه معجزیست هم خود شما درست کردید؟
همه
اون جدا شدنش چه سالی اتفاق افتاد؟
همون سال اول.
همون سال اول جداش کردید؟
سال 68. البته من سال 68 هم اشاره کنم که مقدمات درست کردن دانشگاه معجزیست رو به همکار راه انداختم در دانشگاه تهران.
همین که تو خیابون
قدس هست،
قدس بره
دانشگاه معجزیست هم، چون احساس میگردم که گروه نمیتونه پاسخگوی این همه مشکلات محیط زیست کشور به خصوص دانشجوهاش باشه.
ولی خب شما دانشکدهتون تو کرج بود، بخ با این گروه همکاری چجوری شروع کرد؟
مدیر گروه شده بودم، مدیر گروه برنامه‌ریزی محیط زیست دانشگاه تهران در هم دانشکده محیط زیست. یعنی در واقع دانشکده محیط زیست رو با همکاران راه اندازی کردیم. اولین گروهی که شکل گرفت گروه برنامه‌ریزی محیط زیست بود که خودم مدیر گروهش بودم. و از اونجا فقط هم کارشناسی ارشد می‌گرفتیم، چون کارشناسی رو دانشگاه منابع طبیعی میگرفت.
هنوز هم همینطوره.
هنوز هم همینطوره. هرچند الان منابع طبیعی کارشناسی